چون ما اون موقع تو مدرسه خیلی تاریخ و بد بهمون درس میدادن، اصلا جذاب نبود. بعدن تاریخ اصلا برای من جالب شد، مثلا بیوگرافی برای من جالب شد، روانشناسی، جامعه شناسی و مثلا هنر معاصر دنیا رو همیشه دنبال میکردم. من وقتی سفر بیرون از ایران میرم، مثلا حتما میرم نمایشگاه ویدیو آرت میبینم، حتما میرم نمایشگاه چیدمان میبینم، برای اینکه همه اینا شما رو در جریان اتفاقات روز هنر قرار میده. و خب مطالعه که همیشه خیلی زیاده.
تا سوال شخصی میپرسم استاد که خیلی کوتاه جواب بدید و بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. کودکیتون چطور گذشت؟
کودکی من یه بهش بود. پدر مادر نازنین، خواهر برادرای نازنین و همه اطراف آدمایی که دور و برم بودن مهربون. بهشت خیلی عالی.
چقدر از اون عشق و بهشت خانوادهتون رو به زندگی خانواده خودتون منتقل کردی؟
من اصلا اون حس و نسبت به آدمای اطرافم دارم، نسبت به بچه‌ام دارم، نسبت به خانواده‌ام دارم، نسبت به دوستانم دارم، برای اینکه اصلا الگوی راهم بود.
به نظر شما برای موفق نشدن یک زن خودش مقصره، خانواده‌اش مقصرن، اساتیدش مقصرن یا نه جامعه مقصره؟
همه اینا میتونن مسئول و مقصر باشن، میتونن اثرگذار باشن. بستگی داره. ببینید اگر یه آدمی مثلا توی ده بزرگ میشه، شانس درس خوندن نداره، شانس به هر حال روش نداره به عنوان یه زن، اون واقعا هیچ گناهی خودش تو این داستان نداره. ولی برای مثلا امثال ما که این شانس فراهم بود، مدرسه بریم، هنرستان بریم، این دیگه یه بخش بزرگش به خودمون مربوطه.
ممنونم از فروتنی شما و آخرین صحبتتون برای کسایی که علاقه دارن به هنر نقاشی، خصوصا مهربانوان ایرانی.
من فکر میکنم که دیدن نقاشی، کتاب نقاشی، فیلم، الان ببینید همه چی هست. اینطوری نیست که ما بگیم که من دسترسی ندارم. الان همه موزه ها رو میشه شما توی آیپدتون ببینید. پس بنابراین هیچ کسی فقط از اینکه دستش کار کنه نقاش نمیشه.
استاد ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه مهربانو گذاشتید.
منم ممنون.
شما میتونید برنامه مهربانوی رادیو تهران رو هر پنجشنبه ساعت 18:30 بشنوید. اگر موفق نشدید در زمان پخش این برنامه شنونده ما باشید، به اپلیکیشن ایران صدا مراجعه کنید یا سایت رادیو تهران و آرشیو شده این برنامه رو بشنوید. همچنین میتونید به نشانی مهربانو خط تیره رادیو تهران .ir در فضای مجازی مراجعه کنید و از صفحه برنامه مهربانوی رادیو تهران دیدن کنید. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید. اما فراموش نکنید که زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد. امضا مهربانو رادیو تهران.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
Thank you. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شش روایت. نویسنده مریم تاجیک. هنرمندان مهرداد مهماندوست، سعیده فرزی، ناهید مسلمی، شهریار حمزیان. کارگردان آشا مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده ژاله محمد علی. روایت پنجم، آخرین دیدار. کسی چه میدونست آخرین دیدار ما اینطور میشه؟ بیا و منم با خودت ببر. دلتنگم مادر، دلتنگ اون عطر شمع دنیا و چای قند پهلویی که هر عصر کنار همون گلدونا برام میریختی و در حالی که با ذوق چای نوشیدنم رو نگاه میکردی عشقتو نثارم میکردی. چطور بپذیرم زیر این سنگ سخت تو آروم آرمیدی؟
Küçelere süsem bişem, küçelere süsem bişem. Yar gelende tüzülmasın, yar gelende tüzülmasın. İye gelsin, ile gelsin.
Dadaş, tüm fiyabın benzi kafi sersada, sersam gelirse.
Baba. و زنت دعوا شده؟
زن میتونه اینطوری دست رو مرگ بلند کنه؟
آره، ما یه همسایه داشتیم ماشالله واس خودش پهلوانی بود، هر شب یه فصل مرده رو میزن، همینجوری سیاه و کبودش میکرد.
من تا حالا تو عمرم همچین موجودی ندیدم. برسیم تو خونه ما احترام حرف اول آخر رو میزن، کسی رو کسی دست بلند نمیکنه.
پس کی زدته؟
یه آدم از خدا بیخبر.
آخه چرا؟
بابا چه فرقی به حال تو میکنه برادر من؟ به خاطر هرچی بزن خبر مرگمون بشینیم ببینیم یک کم پیدا میشه ما رو سوار کنه ببره دنبال کار یا نه.
خیلی خب بابا، حالا چرا بهت بر میخوره؟ چیزی نپرسیدم که. گفتم تا خدا یکی هم برای ما میرسونه دو کلام با هم اختلاط کنیم حوصله‌مون سر نره. دوست نداری نگو.
دیروز یه جا رفته بودم سر کار، نگو کاری که منو برده بودن سرش قبلا مال داداش یکی از کارگرا بوده که اخراجش کرده بودن. اونم از من خواست نرم تا دوباره دم روسته اونجا رو ببینه و داداششو برگردونه سر کار. منم قبول نکردم. وقتی دید زیر بار نمیرم زد به این روزن انداخت.
بیارزه هم کتکه رو خوردی هم نرفتی؟ بس اول میگفتی چشم نمیام خلاص دیگه.
یعنی به همین راحتی زیر بار حرف زور میرفتم؟
اگه نرفتی فرقش به اینه که کتکه رو خوردی بعد گفتی چشم.
قبلش نمیدونستم یا اون انقدر بیشرفه، ولی بعد که دیدم پاش بیفته خونم میریزه کوتاه اومدم.
حداقل میمونده خونه تا سر ریختت خوب بشه. با این قیافه کی به تو کار میده؟
نمیتونستم، نمیخوام زنم بفهمه سر کار نرفته اخراج شدم. بیچاره بعد 6 ماه تازه دلش خوش شده بود، میفهمید دوباره پاشو میکرد توی کفشو میگفت برگردیم دوسته خودم. زور آرومش کرده بودم.
اومدم ما که رفتیم. امیدوارم خدا برای تو هم امروز یه لقمه نون آبدار برسه.
خب ببین اگه 2 نفر میخواد منم باید بیام.
2 نفر میخواست که فقط اشاره نمیکرد به من. با این قیافه دنبال کارم میگرده.
با منی؟ بله
میشه این که ساعت بر من بیاد که دم خونه.
حالا راستش مادر دلم میخواد کمک کنم اما منتظر کارم.
با این سر رو کسی به کار نمی که غیر من که بعدم خب اینم یه کاری دیگه.
آره اما خب این کار
هرچی سر ساختمو بهت میدم من 2 برابرش بهت میدم. خوبه؟
فقط برای که این بار رو بیارم تا دم خونه؟
نه یه خورده کاری هم تو خونه داره باید اونا رو برام انجام بده. حالا اگه موافقی یا علی اسم الله این بار رو بردار بریم. تو رو هم برام تعریف کن ببینم کی زده سیاه و کبوده کرده.
باشه این همه رو پیاده میرید تا تره‌بار؟
آره هر روز
اما اینطوری که خیلی بهتون سخت میگذره.
سخت اونه که کنج خونه بمونی و از تنهایی بپوس.
چرا تنها؟ شوهرتون به رحمت خدا رفتن؟
آره اون به رحمت خدا رفته، بچه هم که هر کدوم برای خودشون یه بره دنیا. اینه که من موندم و تنهایی یه تو مادر کل به درویشی ناقابله.
خودتون قابلید مادر جون.
سلامت باشی مادر. برو اون بارو بذار اون گوشه تا من نفسم جا بیاد جمع جورشون کنم.
پس من آوردین اینجا چیکار؟ بگی من خودم برای تو جمع جورش میکنم.
نه پس کار برای تو زیاد دارم.
باشه هرچی هست بگید انجام میدم. آخر سرم اینا رو برای تو جمع جور میکنم.
بشی لب این تخت تا برات بگم.
چشم.
اولین کاری که میکنی اینو که این اثار برام صاف و صوف میکنی. چند روز پیش داشتم میرفتم همین تره بار گیر کرد به کانال فاضلاب شکست. الان وقتی باش را میرم انگاری تعادل ندارم مادر.
دیدم موقع را رفتن لنگ میزدین. نگو مال این اساس. خب بدید بهم ببینمش.
بیا مادر بیا.
این که خیلی نامیزونه.
به خاطر همین گفتم باید اولین رو درست کنی دیگه. میدونی پسرم این اصا برای من حکم پای سوممو داره. نباشه نمیتونم 2 قدم را برم.
چشم مادر جون همین الان درستش میکنم براتون. فقط من ابزار لازم دارم.
زیر همین تخت جعبه ابزاره، هرچی میخوای از توش بردار.
باشه همه چی هم که دارید ماشالله.
آره تنهایی آدم رو مجبور میکنه مجهز بار بیاد. بالاخره شبی نصف شبی یه مشکل پیش میاد به کارت میاد دیگه.
آخه شما با این حبزرها چی کار میتونی بکنی مادر جان؟
اختیار داری. همین دیشب مجبور شدم لامپ و سرپیچ اون گوشه حیات عوض کنم. ببینه شناها
اون که اون بالاست؟
آره مادر همون معلومه دیگه لامپش نوعه همون.
اون که خیلی بالاست. آخه شما چطوری عوض کردین؟ سر به سر هم میذاری؟
نه جونم رفتم بالا نردبون. همون نردبونی که پشت باغچه است.
اون که شکسته؟
آره ولی تا دیشب قبل از این که من از روش بیفتم پایین سالم بود.
دیشب خوردین زمین؟
آره جات خالی تا صبحم همونجا بیهوش افتاده بودم. با صدای ازون به خودم اومدم.
لا اله الا الله.
خب شما الان یعنی خوب این جایتون درد نمی کنه؟
دردم بکنه که نازکش ندارم مادر، پس بی خودی چرا بگم؟ ولش کن اصلا، ولش کن.
الان که خوبین، تو رو خدا اگه ناراحتی داریم به من بگیم، من فورا میبرمتون دکتر. سلام. شما هم مثل مادرم، به خدا هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم.
جانم نه، طوریم نیست، به این زندگی عادت دارم، انقدر درد کشتم که دیگه درد رو نمیفهمم.
کجا؟
تا تو این عصر رو درست میکنی من برم یه چایی بذارم، حسابی میچه.
دست شما درد نکنه. مادر جون عصاتون آماده شد. کجایین؟ صدای منو میشنوین؟ مادر جون، یا الله، میشه جوابمو بدین؟
اینجا پسرم تو آشپزخونه، جات خالی خوردم زمین. یا اینجا
یا عبدالفز، چرا آخه؟ چی شد مادر جون؟ سر خوردی دوباره؟
گفتم که اون عصا پای سوممه. انگار باورت نشد. اومدم چای بریزم، سرم گیج رفت، خوردم زد.
خاک بر سر من که حواسم نبود. بیا مادر جون، بیا این عصا رو بگیر، از جات بلند شو. درست شد، از روز اولش هم بهتر.
وای الهی خیلی باشه مادر. الهی خدا مادر تو برات زنده نگه داره.
سلامت باشین. بشین روی صندلی تارتون جا بیاد.
کاش پسرای منم مثل تو اینجا بودن. خوش به حال مادرت که تو رو داره و نزدیکشی. حتما خیلی کمک حالشی، نه؟
حالا راستش نه. آخه منم از مادرم دورم.
چرا مادر؟
یعنی تا 6 ماه پیش پیششون بودم. اما از وقتی که با زنم گلبهار اومدیم شهر دیگه ازش دورم.
ای بابا، خب ایشالله که خواهر برادرای دیگه پیشش باشن، یا حداقل بابات کنارش باشه.
پدرم چند ماه پیش به رحمت خدا رفت.
خدا بیامرز.
سلامت باشید. خواهر برادر دیگه ای هم ندارم، مادرم تنهاست.
ای داده بیداد. پس اونم با این که تو رو داره تنهاست.
البته نه تنها. خانواده عموم یعنی پدر زنم اینا نزدیکشن، هواشو دارن.
از من به تو نصیحت پسر جون، هیچ احدی جای اولاد آدمو نمیگیره.
بله راست میگه.
پس به جای این که تو این شهر درندش هم خودتو آواره کنی، همون بنده خدا رو تک و تنها بذاری، جمع کن برو پیش مادرت.
والا دلم میخواد، اما زندگی تو روستام سخت مادر جون، مصیبتهای خودشو داره.
از این سختتر که هر روز میای دم میدون میشینی تا بلکه یکی پیداشه ببرتت سر کار، ها؟ آخه اینم شد زندگی؟
خب اوضاع که همیشه اینطوری نمیمونه، بالاخره یه کار درست درمون پیدا میکنه.
اما اون از سر پرباد شما جفون.
همین دیروز یکی پیدا کردم.
چی شد؟
خب داستانش مفصله، یکی مزاحمم شد نذاشت بمونم.
همون که کبود و سیاهت کرده دیگره.
بله.
ببین مادر جون، این زندگی خودت هم باید براش تصمیم بگیری. اما از من به تو نصیحت، برگرد برو شهر خودت. این زندگی اونقدر ارزششو نداره که قرار باشه هر کس یه طرف این دنیا اسیر و عبیر باشه. شاید باورت نشه، اما همین چای ساده سال هاست که تو تنهایی به من نمیچسبه.
اوه.
کار نردبان تمام شد مادر جان.
نه، دو تا میخه دیگه میخواد تا حسابی محکم شه. با اجازتون یه تلفن بزنم تمومش میکنم.
طوری شده مادر؟
نه، چطور؟
بگمونم پریشونه.
راستیتش از خدا که بنهون نیست، از شما هم نباشه. از صبح که شما رو دیدم بدطوری هوای مادرم زد به سرم. از وقتی هم که در مورد پیری و کوری و تنهایی گفتیم بیشتر یه جورایی احساس عذاب وجدان دارم.
پس داشتی به مادرت زنگ میزدی؟
آره، اما تلفنش خاموشه. یعنی چند روز خاموشه.
تلفن مادر چند روز خاموشه وقت تو دلواپسش نشدی؟
نه، یعنی چرا؟ یعنی گلبهار زنگ زده از برادرش جویه احوالش شده، عباس هم گفته باتری موبایل مادرم خرابه. همین امروز و فردا درستش میکنه، گفت حالش خوبه، جای نگرانه نیست.
پس دوباره میخواستی به کی زنگ بزنی؟
به عباس. میخواستم بگم هر طور شده بره پیش مادرم، از اونجا بهم زنگ بزنه صدای مادرمو بشنوم. نمیدونید که چطور دارم داره براش پر میکشه.
خوب کاری میکنی مادر جون، زنگ بزن. آره زنگ بزن، مطمئنم مادرت بفهمه اینقدر پیگیر احوالش بوده خوشحال میشه. یعنی من که اگه بودم دو تا بال در می آوردم پر می کشیدم تا آسمان.
ببخشید کار شما هم عقب می افته.
بهترم نداره، هرچی طول بکشه و تو اینجا باشی به نفع منه. حداقل با بودن تو امروزم با دیروزم فرق می کنه. آخ، منم اینجا رو این چارپایه می شینم تا تلفن تو تمام شه.
دست شما درد نکنه.
چی شد؟
جواب نداد.
شاید دستش بند بوده. دوباره بگیر مادر، دوباره بگیر.
محاله. عباس گوشیش از خودش جدا نمی کنه، ولو نسبت شما روم به دیوار تو توالت هم با خودش می بردش.
باز جواب نداد؟
نه،
بالاخره کار دیگه پیش میاد، شاید واقعا دستش بنده. ها
چی بگم والا، عمومو میگیرم.
آره
طوری نیست. ای بابا
چی شد؟ اینم جواب نداد؟
نه، یعنی چی؟
باز جواب نداد؟
نه، یکی زنمون بود اما اونم جواب نداد.
نداره، چیزی نیست. خیر مادر جون، بذار چند دقیقه دیگه زنگ بزن.
چی بگم آخه همشون با هم؟
خودشونه. آره
نه، گلبهار زنم.
خب جواب بده، پیشت خبری ازشون داشته باشه.
چشم. الو گلبهار جان.
سلام رضا جان.
سلام به روی ماه. چی شده گربه؟
هیچه، چطور مگه؟
راستشو بگو گربه، از صدات پیداست گریه کردی تو.
آخه چرا نمیشه چیزی از تو بنویم؟
حرف بزن تو رو خدا، چی شده؟
رضا مادره.
مادرم چی؟
یه خدا
بوشیده مادرم چی؟
چند روز پیش گاو بهش حمله کرده، بعدم آواره طویله اومده رو سرش، کسی هم نبوده درست به دادش برسه.
بعدم چی گلبهار؟ تو رو خدا حرف بزن.
نمیدونم به خدا رضا، فقط گفتم بعد حاله باید زدن خودمونو برسونیم روستا، شاید این آخرین دیدارمون باشه.
یا پنج دلال هبا.
پسرم با تو هم چی شده؟ ای وای. الو الو دخترم، چه فرقی میکنه یه مادر؟
قسمت دیگری از مجموعه شش روایت رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت، خدا حافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گنده، بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن، راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
حضرت آقا توی بیانیه، تو همون صفحه اول بیانیه گام دوم، یه ترسیمی میکنن از وضعیت تولد انقلاب اسلامی و بیان میکنن که انقلاب اسلامی چند تا ویژگی داشت.
آقای دکتر عرب اسدی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی، از ویژگی های انقلاب اسلامی میگوید: این برنامه به اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش ها و شکست مستکبران میپردازد.
اولا اینکه در برابرش دشمنی بود، یه دشمن نه، دو تا کانون دشمنی، چون از کانون دشمنی یاد میکنن، دو تا کانون دشمنی وجود داشت که همین دو پایگاه ابرقدرت غرب و شرق میشه، که این دو تا از هر آن چیزی که داشتن برای اینکه انقلاب اسلامی رو سرنگون کنن، متوقف کنن و نگذارن اون شعارهای جهانی انقلاب اسلامی به جهانیان برسه، فروگذار نکردن. از هر آن چه که از دستشون برمیاد، قریب به این مضمون رو نفس این که انقلاب اسلامی تولدش در برابر دو تا ابرقدرت جدی است که اینها به شدت با هرچند با خودشون هم مشکل داشتن، ولی سر یه چیز توافق داشتن، اونم اصل انقلاب اسلامی. این تعبیری که ایشون میفهمن که فروگذار نکردن مثلا چیزی که میتونستن در توقف این انقلاب به کار بگیرن، و بعد نه تنها تعبیرشون نه تنها اتفاق نیفتاد که یکی از این دو ابرقدرت و دو کانون دشمنی نابود شد، او یکی دیگه هم رو به زواله به آمریکا و انقلاب اسلامی کماکان هست.
شهید با هنر ویژگی های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
شاهد هستن همه مردم عزیز ما که در همون اوائل پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن و تحریک قومیت‌های مختلفی که در گوشه های کشور ما وجود داشت، سعی در این کرد که فضای داخلی رو ناامن بکنه.
آقای حسین پور، عضو شورای مرکزی نهضت گام دوم، از تلاش دشمن برای صدمه زدن به انقلاب اسلامی میگوید:
و مسئله تجزیه طلبی رو از طریق بخش‌های مختلفی از جمله مثلا اکراد در شمال غرب کشور، حوادثی مثل جریان اعراب در جنوب در واقع غرب کشور، مسائل دیگه‌ای که حالا همه عزیزان کمابیش که با تاریخ آشنا هستن در جریانش هستن. خب مسئله تجزیه طلبی نتیجه خودش رو نداد، موفق نشدن. بلافاصله آمدن توی منطقه، گشتن، دیدن کدوم یکی از حکام جاه طلب‌تر و در واقع قدرت طلب‌تر هستن، رفتن روی اون سرمایه‌گذاری کردن و صدام رو وارد صحنه کردن و پشتیبانی کشورهای مختلفی در سرتاسر دنیا، صدام رو ملزم کردن به این که به خاک ما تجاوز بکنه و جنگ تحمیلی 8 ساله رو بر ما تحمیل کردن. این اتفاق هم همه ما شاهدش هستیم که باز نتیجه‌ای که استکبار دنبالش بود رو محقق نکرد. لذا بعد از پیروزی جنگ سخت به تعبیری وارد یک عرصه جدیدی